ببینید به همین نسبت شما بسیاری از کلام ها، مصاحبه ها، اثبات رو رسانه ها میارن استفاده میکنن که شما ذهنیتت گرم بشه، در حالی که اساسا پشت این گرما هیچ محور و موضوعی وجود نداره. این رو بهش میگن سکوت گرم و سکوت سرد.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز. از اینکه همراه ما هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم و دعوت میکنم در حالی که به ساعت 11 رسیدیم همراه بشیم با برنامه ضرب سکه که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه ضرب سکه رو در 5 آبان ماه 1403 شمسی، الهی به امیدتون.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سکه در نیم روز شنبه پذیرا باشید. قراره با هم توی این لحظه با هم بچرخیم و چرخ بزنیم تو دنیای اقتصاد با شما دوستان مباحث اقتصادی و با ما باشید روی موج اف ام 103.5 مگاهرتز. سری راه های ارتباطی بین خودمون رو بگم تا بتونید از این طریق با ما مرتبط باشین. 30-10-35 پیامک برنامه است. 27-86-10-35 شماره تلفن برنامه در تعامل باشین. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای اینکه نظراتتون رو به ما منتقل کنید. یه برنامه کاربردی هم داریم، ایران صدا، از این طریق میتونید به صورت زنده به برنامه ما گوش بدین، به آرشیو اون هم دسترسی داشته باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، شما شنونده یه برنامه یه ضرب سکه هستید. تأثیر اقتصاد چرخشی بر توسعه اقتصاد و صادرات با تأکید بر فرش و صنایع دستی. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوضاع احوالتون خوب و میزون و سلامت باشین، مثل من سرما خورده نباشه صداتون و آرزوی سلامتی بر اونه که امروز سرما خوردن و دعا کنید که ما میذاره حالمون بهتر شه. صدامون امروز باید تحمل کنید، دیگه راه دیگه ای نیست. عذرخواهی میکنم ازتون. به اشتیاق شما امروز در برنامه ضرب سکه قرار هست به یه موضوع بسیار جذاب بپردازیم، اقتصاد چرخشی در حوزه، حالا بحث توسعه اقتصاد و صادرات در حوزه فرش و صنایع دستی. یه ذره جنسش تخصصیه. افرادی هم که امروز در جلسه امروز حضور دارن، میهمانان ما، کارشناسان عزیزی که اینجا هستن، هم کاملا تخصصی. امیدوارم که اتفاق خوبی رو بتونیم رقم بزنیم. معرفی میکنم سرکار خانم ندا سرمه، ایشون مشاور ارشد اتحادیه صنایع بازیافت ایران هستن. خانم سرمه سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که این بحث ادامه پیدا کرد و ما امروز مجدد در خدمتتون هستیم با موضوع اقتصاد چرخشی.
متشکرم. به پیامد هفته پیش آقای خوشکام خدمتتون بودن، امیدواریم که ما هم بتونیم همون مسیر رو ادامه بدیم. و جناب آقا مرتضی آمیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران. امیدوارم که گفتگوی خوب و مفید و سازنده‌ای داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما برای اینکه برنامه رو بخوایم شروع کنیم، خانم سرمه، من میخوام ازتون خواهش کنم که در رابطه با موضوع خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایین و شاید به بخشایی از نکاتی که میخواین امروز توی برنامه بهش اشاره کنین، و بعدم آقای آمیری هم ازشون خواهش خواهم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من یه توضیح اجمالی در مورد اقتصاد چرخشی مجدد عرض بکنم برای عزیزانی که این هفته مجدد دارم میشنون. اقتصاد چرخشی نوعی از اقتصاد هست که تا به امروز در دنیای صنعتی حکم فرما بوده، به این روش که ما منابعی که میتونستیم ازش در واقع متریال تولید کنیم، کالا تولید کنیم رو استفاده میکردیم. بعد از اینکه محصول تولید میشده، اون محصول دور انداخته میشده و از چرخه خارج میشده. حالا با توجه به در واقع منابع محدودی که امروزه در دسترس ما هستش و طبق ارزیابی که انجام شده، اینکه ما اگر بخوایم به همین روش، به همین مدل پیش بریم، دیگه منابعی برای تولید کالا نداریم، مدل جدیدی از اقتصاد در واقع تولید به وجود اومده به نام اقتصاد چرخشی، که میاد میگه که به صورت زنجیره تامین و تولید ما کل فرایند رو بررسی میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم که چه در طول این فرایند و چه در انتهای در واقع تولید محصول، چطور میتونیم اون رو دوباره و مجدد به چرخه برگردونیم و به عنوان متریال اولیه از اون استفاده بکنیم.
متشکرم. یعنی این یه نوع حالا هم اقتصاد چرخشی و تکمیلی.
بله.
برای اینکه عملا اون فرایندی که ما طی میکنیم یه فرایندی باشه که همش اثرگذار از جفتوده داشته باشه.
بله،
و مثبت باشه. خیلی متشکرم آقای آمیری. یه ذره به بحث فرش و صنایع دستی که رب پیدا میکنه، خود این موضوع جذابیتش فکر کنم دو چندان میشه. ضمن اینی که ما معمولا حالا صنایع دستی یا فرش رو اگر که تهیه میکنیم، نگاه کوتاه مدت بهش نداریم، یعنی خود اون پایداری و بودنش به این کمک میکنه که شاید اون حالت چرخشیه، نمیدونم توش چه جوری میشه، اینو بعد از زبان شما بشنویم. اون نکات ابتداییتون رو بگین که بعد حالا وارد فرآیند سوالات بشیم.
بله، نکته اساسی همین بود که شما فرمودین، یعنی فرش و صنایع دستی، یا بهتر اینجوری بگم که صنایع دستی از جمله فرش دستباف که یکی از 300 رشته صنایع دستی در ایران هست، زمانمند نیست. یعنی زمانی که خلق میشود تا سالیان درازی همواره هست و آن چیزی که از گذشته تا به امروز داشتیم در طول زمان ارزش افزوده بیشتری هم پیدا میکنه. شاید به نوعی بشه گفت یک بخشیش در اقتصاد چرخشی تواتر معاملاتی است که روی اون موضوع انجام میشه. یعنی یک فرش وقتی الان نمونه های فراوانی وجود داره در
نوعش خاصه، یعنی بس من درست اشاره کردم،
کاملا درست اشاره کردید،
خاص میشه اصلا.
مثلا در کشورهای خارجی الان فرش هایی هست که 80 سال پیش 90 سال پیش صادر شده و خب مقصد اولیش مثلا بیروت بوده در لبنان، ولی الان چندین کشور رو چرخیده و همچنان به عنوان یک اثر ارزشمند داره خرید و فروش میشه و پایدار هست. البته فرش به طور مشخص یا پارچه ها و بافته ها به دلیل ماهیت خودشون و مواد اولیه که بافته شدن میرا هستند و به تدریج از بین میرن، اما در گذشته با کیفیتی خلق میشدن که این زمان بسیار بلند بوده و خب الان در موزه ها دارید میبینید مثلا فرش های دوره صفویه که در 400 سال تقریبا ازش میگذره، در شرایطی که شرایط نگهداریش خیلی خاص هم نبوده، مثلا مثل فرش پازیری که در یخ، در سیبری در یخ بوده و الان هم در محفظه خاصی در موزه آرمیتاژ است، نه اینها در شرایط خیلی خاصی نگهداری نشدن ولی الان 400 سال از عمرشون میگذره. بنابراین این ویژگی خاص فرش و صنایع دستی و این غیر زمانمند بودن اونها باعث میشه که ما با یک پدیده خاصی در حوزه اقتصاد چرخشی مواجه باشیم.
بله خیلی متشکرم و ممنونم. خب خانم سالم، من فکر میکنم که کار شما سخت شد تو این قسمت، چون از یه جایی آقای آمیری هم شروع کردن که میاد این خاص بودن این هنر و صنعت رو میاد ویژه‌ش هم میکنه. خب برای برخورد با یه همچین صنایعی، اون اقتصاد چرخشی، اون ویژگی هایی که میتونه ایجاد بکنه رو یه ذره برامون تشریح کنید. خواهش
میکنم. اتفاقا اگر که ما این موضوع رو انتخاب کردیم، فرش و صنایع دستی به عنوان مزیتی برای ایران همیشه وجود داشته در کل دنیا که اون رو خاص میکرده، به عنوان حالا هم معرف فرهنگ بوده هم معرف توانایی هنرمندان ایرانی بوده. ما اگر که خواستیم امروز راجع به این موضوع صحبت بکنیم، خواستیم اولی اشارهی بکنیم به این اتفاق که همیشه موضوع اقتصاد چرخشی یا محیط زیست زمانی که مطرح میشده به شکل یک اتفاق حالا خوشایند بوده ولی نه خیلی جدی. میخوایم ابتدا بگیم که اقتصاد چرخشی میاد رو سه تا حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی زوم میکنه، یعنی میگه محصولی که شما در واقع دارین با این رویکرد تولید میکنین هم باید جنبه های اقتصادیش در نظر گرفته بشه، هم رویکردهای اجتماعیش در نظر گرفته بشه و هم محیط زیستی، یعنی این محصول قابلیت تولید مداوم و ورود به مارکت و ورود به بازار رو در واقع داشته باشه کاملا. خب حالا ما می‌خوایم ببینیم که الان محصولی که وجود داره با چه چالش‌هایی مواجهه. امروز من این رو از آیه آقا میری میخوام که هر جایی که در واقع صحبت بنده اشتباه میره لطف کنن تصحیحش بکنن. امروز در دنیا به چه صورت هستش که ما فکر میکنم که داریم جایگاهمون رو از لحاظ فرش و صنایع دستی توی رقابت با بازارهای دیگه کم میکنیم و هی داره کوچیک‌تر میشه سهم بازار ما، با توجه به اینکه خب دنیا الان این موضوع اقتصاد چرخشی توی این حوزه ها براشون بسیار حائز اهمیت هستش. این رو دوست دارم که راجبش یه صحبت بکنیم و ببینیم که الان محصول ما کجاش دچار ایراد شده. و حالا در ادامه گفتگو ما قبل از اینکه بنشینیم یه صحبتی هم داشتیم در مورد سبزشویی کردن بله. توی این موارد که خب اگر
بعدش بشه
بله خیلی موضوع جالبیه.
خب آقا مرتضی در خدمتی بودم.
خواهش میکنم از حضور شما که یک دوگانه یا یک دوسر طیفی در این حوزه وجود داره که به هنرهای سنتی که ما حالا بخشش رو صنایع دستی میگیم از جمله فرش، در بعضی از موارد میگن هنر صنعت. خب این دو سر طیف، یه سرش هنر یه سرش صنعته و آثار یا کالاهایی که خلق میشن در این حوزه بعضیشون به این سر طیف نزدیکترن بعضیشون به اون سر طیف. خب در گذشته بیشتر جنبه هنری داشته، یعنی به سمت هنر نزدیک بوده، بنابراین نگاهی که در خلق اون آثار وجود داشته نگاه تولید انبوه نبوده و ارزش افسوده‌ای که اون اثر داشته اصلا به خاطر دوری از مسئله تولید انبوه بوده، یعنی ارزش افسوده‌ای که هنر ایجاد می‌کرده اون اثر را در واقع ارزشمند می‌کرد.
روی ماده اولیه هم تأثیر داشته،
روی ماده اولیه هم تأثیر داشته، مثلا در رنگرزی الیاف ما خب عموماً رنگرزی با رنگزاهای طبیعی انجام می‌شده و پایداری رنگزاهای طبیعی باعث می‌شده که شما تخریبی در اون اثر در طول زمان نبینی و اتفاقاً آسیب محیط زیستی هم نداشته باشه، چیزی که امروز متاسفانه ازش فاصله گرفتیم، یعنی رفتیم به سمت رنگزاهای شیمیایی در بعضی از موارد که حالا بهش خواهیم پرداخت در بخش بعدی، آسیب جدی به محیط زیست وارد می‌کنن که در گذشته این کمتر بوده، متاسفانه امروز بیشتر هست. در گذشته به عنوان کالای مصرفی اگرچه زینت بخش منازل بوده اما باز وجه هنری بیشتری داشته. امروز به خاطر توجیه اقتصادی به سمت تولید انبوه رفته و در نتیجه فرایندهاش و خود اثر نگاه به اثر این هست که من این رو استفاده میکنم و میندازم دور، نگاهی که ما در فرش نگاه آیکیایی بهش میگیم، یعنی میرن از آیکیا فرش رو تهیه میکنن، دو سال استفاده میکنن، میندازن دور، در حالی که این با فرش و صنایع دستی ایرانی اصلا نوع نگاهش متفاوت هست. وقتی که میگیم قابلیت ورود به بازار داشته باشه، اگر با توجه به خاص بودن کار دست نمیتونیم این رو خیلی روش تمرکز بکنیم، اگر به عنوان کالای مصرفی بهش نگاه بکنیم، ولی اگر به عنوان کالای هنری بهش نگاه بکنیم، یک اثر هنری بهش نگاه بکنیم، همون ارزش افزوده باعث میشه که این پایداری رو در بازار داشته باشه، کما اینکه آثار گذشته ایران و بعضی از آثار فعلی ایران این پایداری رو در طول زمان داشته و خواهد داشت. بنابراین نگاه به فرش و صنایع دستی اگر نگاهی باشه که به باور من در این دو سر طیف به طیف هنری نزدیکتر باشه، هر سه وجه اقتصاد چرخشی شما فرمودین رو خواهد داشت، یعنی هم مطابق با محیط زیست هست، هم قابلیت عرضه و تداوم حضور در بازار رو داره، و هم به دلیل خب بافت اجتماعی و فرهنگی که فرایند تأمین و تولید و توزیعش داره، وجوه اجتماعی قوی هم داره و میتونه در اون زمینه حرفی برای گفتن داشته باشه. ولی اگر بخوایم به سمت کالای صنعتی نزدیکش بکنیم، طبیعتاً امتیازات خودش رو برای تداوم در بازار از دست میده، مجبور میشه از روش‌های استفاده کنه که با محیط زیست خیلی انطباقی نداره و به دلیل حذفش وجوه اجتماعی خودش رو هم از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بقای اقتصاد چرخشی در فرش و صنایع دستی منوط به تقویت وجوه هنریه خلق آثار فرش به صنایع دستی.
خیلی متشکرم. و اما در این بخش سرکار خانم فاطمه حسن‌پور همکارمون رو خدمتشون هستیم تا تازه های اقتصادی در این حوزه رو یه ذره بشنویم و ببینیم که چه خبره. سلام، در خدمتیم.
سلام، روزتون بخیر. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. بازم در امتداد موضوع جلسه پیش ضرب سکه که اقتصاد چرخشی رو صحبت می‌کردیم، به هر حال خیلی متشکریم از کارشناسان خوبمون که اطلاعات تازه‌ای رو در اختیارمون قرار دادن و در این خصوص واقعا لازمه که رسانه‌ها فرهنگ‌سازی بکنن. ما هم ان شاءالله بتونیم در این راستا رسالت خودمون رو انجام بدیم. همونطور که فرمودن اقتصاد چرخشی علاوه بر این که منابع طبیعی رو حفظ میکنه، فرصت‌های جدیدی هم برای توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش قابلیت‌های اقتصادی به وجود میاره. و همچنان که اطلاع دادیم، اتحادیه اروپا پیش بینی کرده در پرتو این روی کرد تا سال 2030 700 هزار شغل جدید در واقع خلق میشه که این میتونه در رفع بیکاری بسیاری از کشورها مثمر ثمر باشه. به هر حال یکی از راه‌های ساده و آسان حفظ محیط زیست استفاده از وسایل دست دوم و زباله هاست. این یکی از موضوعاتیه که مستقیماً به اقتصاد چرخشی مربوط میشه و در این خصوص آمار تکاندهنده ای رو ما میبینیم. سالانه 350 میلیون تن زباله پلاستیکی در سراسر جهان تولید میشه و فقط 10 میلیون تنش بارگیری میشه و 2% بازیافت میشه، که این موضوعیه که مورد توجه همه جهانیان قرار گرفته. حالا استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از استارتاپ ها و فناوری های نوین در این راستا میتونه مثمر ثمر باشه، که در کشور ما هم در این حوزه به هر حال قانون هایی برای جهش تولید دانش بنیان ها به خصوص در نظر گرفتن که با فعال کردن بخش خصوصی و سرمایه گذاری کردن در این خصوص میتونن که قدری دست داشته باشن و از این فرصت استفاده بکنن.
ما همونطور که فرمودین در واقع تأثیر اقتصاد چرخشی رو تو توسعه و صادرات حالا امروز با تاکید بر فرش و صنایع دستی دنبال میکنیم و این موضوع به حال در نهایت اون موضوعی هم که بهش اشاره کردین کاملا درسته، بحث محیط زیست رو اثرگذار خواهد بود. اینی که در واقع تو هفته پیش هم بهش پرداختیم و نکته مهمتر اینه که به حال ببینیم توی بحث فرش و صنایع دستی که پایداری هم دارن، حالا همونطور که آقای آرمانی بهش اشاره کردن، ببینیم چطور هست.
البته میدونید که آقای مسعودی بزرگوار، الان ناترازی اقتصادی یکی از موضوعاتیه که در این ارتباط مستقیما کارشناسا بهش اشاره کردن. برای صادرات فرش ایران سال گذشته ما کمترین صادرات رو داشتیم در طی تاریخ، یعنی کمتر از 40 میلیون دلار بوده که این رقم 7 سال پیش 426 میلیون دلار بوده، یعنی سال 1396، و این ناترازی اقتصادی اینجا به وضوح اثرش مشخص شده. کارشناسان گفتن ما به کنشگرای احتیاج داریم که هم برای اصلاح سیاست ها هم برای ترغیب مردم در واقع به کاهش مصرف، استفاده مجدد، بله، و بازیافت پذیری در واقع توجه داشته باشن، و این تحریم ها هم بسیار مؤثر بوده در کاهش صادرات فرش ایران.
خیلی ممنون از شما سرکار خانم فاطمه حسن‌پور. نکاتی که گفتن یک به یکش مهمه و مطمئنا ما استفاده خواهیم کرد در طول برنامه. شما ضرب سکه رو میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. داریم میپردازیم به موضوع اقتصاد چرخشی بر توسعه اقتصاد و صادرات با تاکید بر فرش و صنایع دستی. خب خانم سرمه، نکته ای که حالا مطرح کردن هم توی اون تازه‌های اقتصادیمون بود، آقا میری هم بهش اشاره کردن، یه ذره بیشتر فکر کنم بازش بکنیم، بپردازیم به اون موضوع فرش و صنایع دستی و تشابهش با سایر محصولات.
ممنونم. یه موضوعی رو که من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که ببینیم ما در نگاه اول شاید خیلی از محصولاتمون تو حوزه صنایع دستی و فرش پایداری داشته باشه، یعنی ما از ابتدای زنجیره که نگاه میکنیم میبینیم که رنگرزیمون رنگرزی طبیعیه، محصولی که داره تولید میشه کاملا توسط دست داره تولید میشه، چرخه عمر به ظاهر بالایی داره، ولی محصول انتهایی که در واقع ورود پیدا میکنه به بازار محصولی نیستش که کاربرد چندانی داشته باشه. یعنی این نگاه صرفا هنری داشتن به محصول باعث میشه که عملا یه خط بطلان روی پایداری بکشه. مثلا چه اتفاقی؟ ببینید تو حوزه‌های صنایع دستی روی پارچه بافی ما، حتی اگر که ما بخوایم بریم نگاه بکنیم میبینیم که دستگاه‌های کاربافی ما اکثرا با عرض، حالا الان یه ذره بهتر شده، با عرض 30 سانت و 40 سانت و 50 سانت دارن تولید میشن. این در قدیم به عنوان رانر و لیف و محصولات اینچنینی، بله، برای کاربری خاص تولید میشه، ولی آیا امروز توی کاربری زندگی فعلی، زندگی در واقع ساده فعلی، این محصول همچنان کاربرد داره؟ محصول کاملا محیط زیستیه، رنگرزی شبیه، الیافش سازگار با محیط زیست، قابل بازیافت، ولی آیا اصلا انرژی که داره بابتش صرف میشه، خود تولید محصول توجیه تولید و استفاده رو داره یا نه؟ این نگاهی هستش که ما باید به کل این فرایند زنجیره تامین و تولید داشته باشیم و این رو از لحاظ هنری هم بتونیم ارزیابی بکنیم.
اینم خیلی نکته مهمی آقای آمیری، اینی که نوع اون، حالا باز اشاره کردین شما به اون مواد اولیه که اصلا باعث ساخت و تولید محصول میشه، یه جایی هم هست که باید نوع نگاهمون رو متفاوت بکنیم. چرا؟ چون ممکنه یه محصول در یه دوره زمانی بازه گلش بوده و تولید بازارم میخریده، اما یه دفعه ما میایم یه محصولی رو تولید میکنیم، خود اون اثر منفی میذاره رو اون جریان چرخشیه، یعنی میره تو اون جایگاهی که نباید باشد، یعنی اولا موضوع برعکس میشه. این خیلی نکته ریزی بود که خانم سرمی بهش اشاره کردن. از این زاویه چطور باید عمل بکنیم؟ یعنی واقعا اون اتاق فکرها، اون بررسی بازارسازیها، بازاریابیها چطور باید صورت بگیره که یه ذره بتونیم تو این قسمت هم تبحر داشته باشیم؟
ببینید،
حالا این ببخشید برمیگرده به همه محصولات. حالا ما امروز یه ذره خاص‌تر تو حوزه فرش و صنایع دستی داریم بررسی میکنیم.
عرض به حضور شما که من این شاید این توضیح رو باید اضافه بکنم که وقتی با یک پدیده شما مواجه هستید، با یک موجودی مواجه هستید که به گواه مدارک یافته شده بیش از 3500 ساله که زندگی میکنه در یک محدوده جغرافیایی، طبیعتاً نوآوری در اون وجود داشته که توانسته 3500 سال زندگی بکنه. اون چیزی که من عرض کردم ناظر بر این نبود که ما به صورت کامل در گذشته گیر بکنیم و اون ایستایی باعث بشه که ما از همه چیز عقب بیفتیم. نه، طبیعتاً من گفتم که اون نگرشه صحیح رو به عنوان اصول فعالیتمون بپذیریم، اون چیزی که باعث شده این 3500 سال ادامه پیدا بکنه، و حتما چنان که در ادوار گذشته هم نوآوری اتفاق افتاده، انطباق با شرایط روز اتفاق افتاده، الان هم باید اتفاق بیفته. بخش عمده ای از فرمایش خانم سرمه اتفاقا به بخش دیگری از حوزه فعالیت خودشون برمیگرده که دیزاین هست، طراحی هست، و در طراحی میشه تولید یا خلق آثار مربوط به صنایع دستی و فرش رو به سمتی برد که امروز بهش نیاز داریم، چون اگر این کار رو نکنیم محصولاتی خلق میشن یا آثاری خلق میشن که چون بهشون نیازی اصلا وجود نداره همون ابتدا میرن به نقطه دورریز میرسن. بنابراین حتما باید در این زمینه کار بکنیم. شاید یکی از نقاط ضعف ما هم در حال حاضر این باشه، اگر امروز بازارها رو از دست دادیم، در بازار داخلی ضعیف شدیم، در بازار خارجی بیشتر، علاوه بر خب فرمایشاتی که دوست عزیزمون در مورد تحریم ها سیاست های اقتصادی و اینها گفتن، یکیش همین است که ما اونطور که باید نوآوری رو در پیدا کردن نقاطی که باید تغییر ایجاد بکنیم نکردیم. و خب در حوزه هنر هم یک در واقع فعالیت بینارشته‌ای هست به نام همون طراحی یا دیزاین که اون کلید ماجراست که امروز ما چی احتیاج داریم و باید توانمندی و ظرفیتی تاریخی که داریم رو چگونه استفاده بکنیم که این پایداری رو همچنان به عنوان یک ظرفیت دیگه داشته باشیم. بعد
یه نکته مطرح میشه خانم سرمه، اون همین است که وقتی که داریم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم، اون گذشته رو پیگیری میکنیم، موضوع آینده رو در نظر میگیریم، یه نکتهی به نام چشمنداز، یه نکتهی به نام یه سند سیاستی توی این حوزه یه ذره خودشو نشون میده. ما در این زمینه سند سیاستی اصلا داریم؟
متاسفانه نه اصلا.
خب حالا که متاسفانه نداریم، خب اقتصاد چرخشی یه نکته بسیار مهمی، شاید تو برخی از بخش‌ها مثلا در سازمان محیط زیست چیزی باشد، مستقیما ارتباط نداره ها، غیر مستقیم، اما این فکر میکنم یه موضوع بسیار مهمیه که میتونه تحت لوای یک سند مجزا، یک چشم‌انداز، یک در واقع راهکار باشه برای اینکه بتونیم روش برنامه‌ریزیامونو پیش بریم. این رو چجوری اصلا باید ایجادش بکنیم؟
ببینید یه اتفاق جالبی وجود داره. ما یک پتانسیلی برای تولید داریم که این تولید کاملا تولید پایداره، یعنی مبتنی بر توسعه پایدار. زنان ما هنرمند هستن، دارن با متریال طبیعی قابل بازیافت تولید انجام میدن. بله. این کاملا حوزه اقتصاد چرخشیه، هنر و صنایع دستی هم هست، ابعاد مختلفش هم در نظر گرفته میشه. منتها متاسفانه ما اومدیم همه جا برهه‌ای عمل کردیم. مثلا من به عنوان کسی که سالهاست دارم تو حوزه توانمندسازی زنان و توسعه تولیدات در واقع روستایی یا حالا جامعه های محلی کار انجام میدم، میام نگاه میکنم میبینم که تو حوزه سوزندوزی مثلا شما تو حوزه سیستان بلوچستان اون اقلیم که شما میرید، یک باره میبینید که یک کسی اومده یه محصولی تولید کرده، مثلا یه پاپیون و کروات مردونه تولید کرده، بعد تمامه به خاطر اینکه چشم‌اندازی وجود نداره، به خاطر اینکه اصلا کسانی که فعال حوزه بازار هستن اصلا وارد نشدن بخوان انطباقی انجام بدن و
مشاوره نگرفتن،
یعنی اون هنرمند وظیفش نیستش که بیاد بره تحقیقات بازار انجام بده، انقدر بزرگ نیست، اصلا نمیتونه همچین کاری انجام بده. ما کسانی رو هم نداشتیم که بیان برن توی این حوزه ها فعالیت بکنن. بعد یک بار شما میبینین که کل اون استان دارن کروات و پاپیونی رو تولید میکنن که شما نگاه بکنین میبینین که چند درصد از آقایون ما توی ایران اصلا از کروات دارن استفاده میکنن.
اون کروات اصلا میبینین که عملا اون تحقیقات بازار صورت نگرفته،
اصلا چیزی وجود